سلام و خسته نباشید. به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. استر محکمه طالبان می گوید که 7 نفر در تخار، ننگرهار و کابل به اتهام‌های مختلف دره زده شدند. این محکمه در اعلامیه‌هایی که امروز یک شنبه نشر کرده گفته که بر اساس حکم محکمه محلیشان در تخار، 3 نفر در ولسوالی چاب این ولایت به اتهام رابطه جنسی هر کدام به 39 دره و از 6 ماه تا 1 سال حبس تنفیذی محکوم شدند. استر محکمه طالبان در اعلامیه دیگر گفته که 3 نفر دیگر در ولسوالی اسپینغر ولایت ننگرهار با اتهام لواطت هر کدام به 39 دره و 1 سال تا 2 سال حبس تنفیذی محکوم شدند. طالبان همچنان یک نفر دیگر را در کابل به اتهام تولید و فروش مشروبات الکلی به 39 دره و 2 سال حبس تنفیذی محکوم کرده است. اجرای مجازات بدنی از سوی طالبان به ویژه در محضر عام همواره با انتقاد سازمان‌های حقوق بشری به ویژه ملل متحد همراه بوده است. ویتنی رایت، بازیگر فیلم‌های پرن آمریکایی، در سفر غیرمنتظره به افغانستان تحت حاکمیت طالبان تصاویر از چند محل از جمله بند امیر بامیان و بخشی از شهر هرات را در حساب اینستاگرام خود منتشر کرده است. این سفر به تازگی در حال انجام شده که طالبان از زمان به قدرت رسیدن در سال 2021 میلادی محدودیت‌های شدید بر حقوق زنان اعمال کرده و حضور زنان افغان در پارک‌ها از جمله بند امیر را ممنوع کرده. همچنین طالبان بر سفر زنان بدون محرم هم ممنوعیت اعمال کردند. مشخص نیست که ویتنی رایت چگونه توانسته به افغانستان وارد شود، زیرا شهروندان آمریکایی برای ورود به این کشور نیاز به ویزا دارند، در حالی که هیچ سفارت یا کنسولگری افغانستان در آمریکا فعال نیست. او به درخواست خبرگزاری اسوشیتد پرس برای توضیح درباره سفرش پاسخ نداده است. طالبان نیز تاکنون واکنش به حضور این ستاره پرن در افغانستان نشان ندادند، اما این سفر با واکنش‌های از سوی فعالان حقوق زنان افغان همراه بوده است. رایت که قبلا با سفرش به ایران در بهبوهای سرکوب زنان خبرساز شده بود، در سالهای اخیر به عراق، سوریه و لبنان نیز سفر کرده است. سخنگوی حکومت طالبان میگوید که تسلیحات بجا مانده از آمریکا در افغانستان غنیمت است که از نظام پیشین گرفتند. ذبیح‌الله مجاهد در گفتگو با تلویزیون ملی در کنترل حکومتشان که امروز یکشنبه 12 اود در صفحه اکس نشر کرده گفته که تجهیزات و تسلیحاتی که آمریکا به نظام جمهوری مخلوع داده، طالبان آن را غنیمت گرفتند. این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، بارها خواستار بازگرداندن تسلیحات و تجهیزات نظامی باقی مانده آمریکا در افغانستان شده است. رئیس جمهور ترامپ در آخرین مورد یک هفته پیش با اشاره به رژه‌های نظامی سالانه طالبان با تاکید گفت که استفاده طالبان از تجهیزات آمریکایی او را بسیار خشمگین می‌سازد. دونالد ترامپ به یک مقام آمریکایی وظیفه سپرد تا یک طرح را برای بازپسگیری تجهیزات نظامی آمریکایی از طالبان آماده کند. و فضاپیمای یک شرکت خصوصی به ماه رسیده است. این فضاپیما که بلوگوست نام دارد، در 15 جنوری توسط شرکت آمریکایی فایر فلای با هدف به دست آوردن اطلاعات به ماه فرستاده شده است. پرتاب این فضاپیمای جدید به ما نمونه جدید از همکاری سازمان ملی هوانوردی و فضایی ایالات متحده، ناسا و شرکت‌های خصوصی است. قرار است فضاپیماهای مشابه توسط شرکت‌های خصوصی برای جمع‌آوری معلومات به ما ارسال شوند. پیش از این شرکت خصوصی تکنولوژی استروبوتیک اولین شرکت بود که برای رسیدن به ما تلاش کرد. این شرکت در سال 2024 یک فضاپیما را به ما فرستاد، اما این ماموریت به دلیل کمبود سوخت شکست خورد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید: ده ها نهاد مدافع حقوق بشر و شبکه های مدنی مرتبط به افغان ها در نامه سرگشاده از حکومت پاکستان خواستند که فعالان آسیب پذیر افغان را از این کشور اخراج نکند.
زنان و دخترانی که در معرض خطر شدید خشونت جنسی و جنسیتی قرار دارن. این نامه نوشته شد به خاطر اینکه تعهدات پاکستان در تحت قوانین بین المللی حقوق بشر در قبال پناهجویان و مهاجران افغانستان یادآوری شد.
در گزارش‌های جهانی و منطقه‌ای خواهید شنید که اسرائیل ورود کمک‌ها به نوار غزه را متوقف کرد. شماری از دارندگان پرونده‌های مهاجرتی ایالات متحده در افغانستان که از سوی آمریکا برایشان در کابل محل بود و باش در نظر گرفته شده بود می‌گویند که ایمیل‌هایی را مبنی بر تخلیه این مکان‌ها دریافت کردند. یکی از افغان‌ها می‌گوید:
نمیفهم کل ما کجا برویم، این جای برای رفتن نداریم، این سرپانه نداریم، چیزی که داشتیم نداشتیم، تمام شد، خونه، زمین، هر چیزی که بود تمام شد، فروختیم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه مهمان آزادی را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک محمود ضیا منصوری با ما همکاری میکنه. ده ها نهاد مدافع حقوق بشر و شبکه های مدنی مرتبط به افغان ها در نامه سرگشاده از حکومت پاکستان خواستند که فعالان آسیب پذیر افغان را از این کشور اخراج نکند. در این نامه تاکید شده که بسیاری از افغان هایی که در پاکستان مهاجرند در صورت بازگرداندن به افغانستان با تهدید مرگ مواجه خواهند شد. این درخواست پس از آن صورت میگیرد که پاکستان هفته گذشته هشدار داد که در صورت عدم رسیدگی به موقع به پرونده های مهاجرتی آمریکا، تعدادی از افغانهایی که منتظر پیشبرد این پروسن، آنان نیز از این کشور اخراج خواهند شد. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
به ادامه نگرانی ها در پیوند به اخراج مهاجران افغان از پاکستان، 39 نهاد مدافع حقوق بشری و فعالان مدنی مرتبط به افغانها و حکومت پاکستان نامه سرگشاده فرستادند. در این نامه که یک نسخه آن روز یکشنبه با رادیو آزادی نیز شریک ساخته شده است، از حکومت پاکستان خواسته شده تا اخراج مهاجران افغان به ویژه فعالان آسیب پذیر را از این کشور متوقف کند. در این نامه آمده که در میان این افغانها افراد زیادی هستند که در صورت اخراج به افغانستان با خطر مرگ روبرو خواهند شد. در ادامه همچنین از صدراعظم پاکستان خواسته شده تا از امنیت زنان، دختران و پناهجویان آسیب پذیر افغان که در این کشور زندگی می کنند اطمینان حاصل کند و برای آنها فرصتهای تمدید ویزاهای طولانی مدت را ایجاد کند تا حق قانونی آنها برای اقامت در پاکستان تضمین شود. در ادامه این نامه همچنین افزوده شده که بسیار از آنها به دلیل خشونت، آزار و اذیت، فشارهای سیاسی و سایر موارد نقض جدی حقوق بشر از کشورهای خود فرار کردند. ترنم سعیدی، مسئول شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان و فعال حقوق زنان که یکی از امضا کنندگان این نامه است، برادی آزادی گفت:
متاسفانه پلیس پاکستان مدافعان حقوق بشر، فعالان و کودکان را، حتی زنان را، چه تنها و چه همراه خانواده هایشان را بازداشت کردند. زنان و دخترانی که در معرض خطر شدید خشونت جنسی و جنسیتی قرار دارند، هم به ویژه در زندان های پاکستان در صورت بازگشت به افغانستان، اینها با دست طالبان سپرده میشن. این نامه نوشته شد به خاطر اینکه تعهدات پاکستان را تحت قوانین بین المللی حقوق بشر در قبال پناهجویان و مهاجران افغانستان یادآوری شود.
این درخواست پس از آن مطرح می شود که اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، هفته گذشته در مصاحبه با شبکه تلویزیونی TRT ترکیه هشدار داد که این کشور پناهندگان افغان دارنده پرونده های مهاجرت آمریکا را که پرونده پناهندگی آنها توسط ایالات متحده رد یا به موقع بررسی نشود اخراج خواهد کرد. با این حال وزیر امور خارجه پاکستان تمایل خود را برای حل این موضوع از طریق گفتگو با واشنگتن ابراز کرد و افزود که حکومت آنان در حال بررسی این موضوع است. زمیم امیری، فعال حقوق زنان که در منطقه بارکا و پاکستان زندگی می کند، برای رادیو آزادی گفت:
دیگه هر روز پلیس پاکستان با لباس‌های شخصی وارد خانه‌های مهاجرین شده، مهاجرین با جبر زور از مرکز دیپورتی حاجی کم برد، از اونجا اخراج میکنه، دیپورت میکنه. ما هر روز با صدای وحشتناک پلیس آمد پا به فرار میگذاریم، چون مجبور هستیم، دیگه راهی نداریم. ما توان گرفتن ویزه هر ماه را نداریم، از کجا کنیم؟ به نان خوردن خود در ماندیم. اینجا آمدیم، کرای گاز، برق، آب، کرای خانه، اینقدر قیمتی خوراکه، از کجا کنیم؟ شما بگویید.
این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برنامه اسکان مجدد پناهجویان را به تاریخ 20 جنوری برای 90 روز به حالت تعلیق درآورد. و این تعلیق هزاران افغانی را که در انتظار انتقال به این کشورند را با سرنوشت نامعلوم مواجه کرد. حکومت آمریکا گفته که بررسی امنیتی آن در پناهجویان افغان که به این کشور منتقل شدند به درستی صورت نگرفته است. قابل ذکر است که پس از تسلط مجدد طالبان در افغانستان، هزاران افغان از جمله خبرنگاران، فعالان مدنی، فعالان حقوق زن، همکاران افغان نیروهای خارجی و نیروهای امنیتی جمهوری مخلوع به شماری از کشورهای دیگر از جمله پاکستان رفتند. بر اساس گزارش ها در بیش از 3 سال گذشته تقریبا 80 هزار پناهجوی افغان به کشورهای اروپایی و ایالات متحده انتقال شدند، اما هزاران نفر دیگر هنوز در پاکستان با سرنوشت نامعلومی روبرو اند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
مسئولان محلی طالبان میگویند که شمار تلفات سیلاب‌های اخیر در فرا به 72 نفر رسیده است. خبرگزاری باختر در کنترل حکومت طالبان روز شنبه 11 اود به نقل از مولوی اسرائیل سیار، رئیس مبارزه با حوادث حکومت طالبان در فرا، گزارش داده که سیلاب‌ها در کنار دیگر تخریبات بیش از 1200 خانه، 80 دکان، 60 کیلومتر جاده و 2800 جریب زمین زراعتی را تخریب کرده است. ساعت پیش در این مورد با نجیب الله سدید، متخصص امور آب، صحبت کردم و نخست از او پرسیدم که چرا همیشه سیلاب ها از مردم قربانی می گیرد.
ببینین، یکی بحث کلان جهانی است که بحث تغییرات اقلیم است. تغییرات اقلیم باعث میشه که در منطقه ما و خصوص زمستان ها بسیار هوا گرمتر از حالت نرمال باشه و خصوص در آخرهای زمستان درجه حرارت به یک بارگی در حد بلند میره و این باعث میشه که بارندگی ها به شکل بسیار شدید و به شکل باران اتفاق بیفته تا به شکل برق. و همین بارندگی های اخیر هم در جنوب غرب افغانستان که سرچشمهش از مرکز افریقا و از جنوب بحر آرام است، یعنی رطوبت به اندازه زیاد با خود داره، یعنی ابرهای سنگین است و این فاصله بسیار کوتاه را تا وطن ما ترک میکنه، در حقیقت طی میکنه تا ابرهایی که از سمت شمال و شمال غرب میه. به این خاطر این ابرها وقتی به اولین برخورد در جنای جنوب غربی کوهای هندوکش باعث بارندگی شدید میشه و وقتی هوا گرم باشه این بارندگی به شکل باران اتفاق میفته و اینا این بارندگی میتونه بسیار شدید و باعث سیلاب باشه و که اخیرا ما شما در فرا و در هلمند و در قندهار شاهد بودیم. اما چیزی که فرا را زیاد معروض میسازه اون نبود زیربنا. در کل ولایت فرا شما یک زیربنای ذخیره آب نداریم. همین باران شدید در هلمند هم اتفاق افتید، اما هلمند با داشتن بند کجکی هیچ گونه صدمه به مردم در پایین کجکی در حقیقت به مردم نرسید و قندار همچنان بند دهله را داره، اما بند متاسفانه فرا هیچ گونه زیربنای تافیلا نداره. به می خاطر است که زیادتر متضرر میشه. این یک بحث است. بحث دوم بحث آگاهی مردم است که متاسفانه آگاهی دهی یا بسیار ضعیف است، یعنی معلومات راجع به پیشبینی آب و هوا، با پیشبینی سیلاب ها و طوفان ها یا بسیار ضعیف است، یا که رسانیده میشه از طریق رسانه ها به مردم نمیرسه، یعنی مردم دسترسی به رسانه ها نداره، به این معلومات نداره، و یا بی‌اعتنایی مردم است. تا یک اندازه ای آدم میبینه که بی‌اعتنایی مردم در اینجا بسیار نقش داره. ببینین، مردم تلفات به اندازه زیاد در فرا باعث در حد یک دلیلشی بوده که مردم اعتنا به پیشبینی های آب و هوا و هشدارهای سیلاب نکردن. مردم در این روزی که قرار از بارندگی شدید اتفاق گفته مردم به تفریح رفتن و این خودش نشان میده که یا مردم کاملا به اطلاعات دسترسی نداشتن و یا اینکه اعتنای نکردن، اعتبار نکردن که چنین چیز رو خواهد داد.
برای که مردم از سیلاب ها آسیب نبینن، چی راه ها و پیشگیری هایی را شما پیشنهاد میکنین که مردم چی کنن تا از آسیب ها در امان باشن؟ مثلا خانه خود در کجا بسازن؟ مثلا پیشتر شما یادآور شدین که آگاهی خود بالا ببرن، مسائل هشدارها را جدی بگیرن. چی پیشنهادهای شما به مردم میکنین که در این قسمت توجه داشته باشن؟
خب ببینین، بحث آگاهی بسیار مهم است. این آگاهی باید به مردم برسه و این فرهنگ سازی شود که مردم به این آگاهی ها اعتنا کنن و اعتبار کنن. این آگاهی دهی و این معلومات پیشبینی و به حواس سیلاب‌ها باید از طریق مساجد منابر به مردم برسه، چون مردم افغانستان مردم متدین است، در مساجد هم جمع میشن، این معلومات برشون برسه. و در دراز مدت و در میان مدت باید ما سر آبای سطحی در مدیریت آبای سطحی کار کنیم، تا وقتی که فرا زیربنا نداشته باشه و بند بخش آباد فعال نشه و اعمار نشه، فرا ما فکر نمیکنم که سیلاب نجات پیدا کنه. یا فرا خشکسالی داره یا سیلاب داره، در این وسط هیچ چیز دیگه وجود نداره و یکی از حاصل خیزترین ولایات افغانستان است که باید در این راستای مدیریت آب به سطح قریه هم کار شود. مردم افغانستان خودشان هم میتونن که با ایمار بندهای کوچک، دندابها، خندقهای تمامش میتونن که آبای سطحی را مهار کنند تا یک اندازه از سیلاب جلوگیری کنه. این کارها دست مردم هم میه و حریم رودخانه ها خود چیز بسیار مهم است که باید به او احترام گذاشته شود. در حریم رودخانه یک رودخانه میتونه 100 سال در حقیقت خشک باشه، اما سال 101 میتونه سیلاب عظیمی را شاهد باشه. بنابراین مهم است که حریم رودخانه ها چی رودخانه های موسمی است چی دائمی است باید احترام گذاشته شود و در اونجا اصلا دست به ساخت ساز و خانه سازی و این گپ ها باید نشه.
نجیب الله سدید متخصص امور آب بود که در مورد تلفات سیلاب‌های اخیر در ولایت فرا و راه‌های پیشگیری از تلفات مردم در چنین حوادث صحبت می‌کرد.
Российской Федерации неизменно сохраним зону свободной торговли с Украиной. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و حالا نگاهی میاندازیم به تحولات جهان. اسرائیل ورود کمک‌ها به نوار غزه را متوقف کرد. دفتر صدر اعظم اسرائیل با اعلام این موضوع هشدار داده که در صورت نپذیرفتن پیشنهاد جدید آتش‌بس از سوی حماس، عواقب بیشتر در انتظار خواهد بود. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود، گفته که این اقدام منجر به گرسنگی در بین ساکنان غزه خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش حمید حکیمی.
اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که ورود تمامی کالاها و کمک‌ها به نوار غزه را متوقف کرده و هشدار داد که در صورت نپذیرفتن پیشنهاد جدید تمدید آتش‌بس از سوی حماس، عواقب بیشتری در انتظار خواهد بود. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در بیانیه اعلام کرده که با پایان یافتن مرحله نخست معامله رهایی گروگان‌ها و نظر به مخالفت حماس با چارچوب پیشنهادی استیف ویتکاف نماینده ویژه آمریکا در امور شرق میانه برای ادامه مذاکرات، اقدام به ممنوعیت ورود کالاها و کمک‌ها به نوار غزه کرده است. بر اساس بیانیه اسرائیل با چارچوب پیشنهادی استیو ویتکاف موافق است. بیانیه افزوده است اسرائیل بدون آزاد شدن گروگان‌هایش اجازه آتش‌بس را نخواهد داد و اگر حماس به امتناع ادامه دهد این وضع عواقب بیشتری خواهد داشت. گروه حماس در نخستین واکنشش به این اقدام غیر منتظره اسرائیل اعلام کرد این رویکرد ساکنان غزه را با گرسنگی روبرو خواهد کرد. حماس این اقدام را باجگیری ارزان و نقض آشکار توافق آتش بس عنوان کرده و از میانجی ها خواست که اسرائیل را به پایان این اقدامات علیه غزه وادار کنند. همچنین یک سخنگوی حماس به خبرگزاری رویترز گفته است که این گروه زیر این فشارها موضع خود را تغییر نخواهد داد. مرحله نخست آتش بس که شامل رهایی شماری از گروگان‌های اسرائیلی و اسیران فلسطینی، افزایش کمک‌های بشردوستانه به غزه و برخی موردهای دیگر بود، روز شنبه به پایان رسید. هنوز به سر مرحله دوم که شامل آزادی گروگان‌های باقی مانده در ازای خروج نیروهای اسرائیلی و برقراری آتش بس پایدار است، توافق حاصل نشده است. اسرائیل اعلام کرد که از تمدید مرحله اول آتش بس تا 20 اپریل همزمان با رمضان و عید پسح حمایت میکند. عید پسح یا عید الفصح جشن یهودیان است که یادآور آزادی آنان از بردگی فرعون مصر است. این پیشنهاد از سوی استیو ویتکاف نماینده ویژه آمریکا برای شرق میانه مطرح شده است. تاکنون ایالات متحده، مصر و قطر که میانجیگری میان اسرائیل و حماس را بر عهده دارند، درباره تحول جدید اظهار نظر نکردند. در 6 هفته آتش‌بس موقت روزانه صدها موتر حامل انواع کمک‌ها از گذرگاه‌های مختلف عمدتاً از رفح وارد غزه می‌شد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
شماری از دارندگان پرونده‌های مهاجرتی ایالات متحده در افغانستان که از سوی آمریکا برایشان در کابل محل بودوباش در نظر گرفته شده بود میگویند ایمیل‌های را مبنی بر تخلیه این مکان‌ها دریافت کردند. آنان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که تمام دار و ندارشان را به فروش رسانیده و اکنون جای برای رفتن ندارند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
ایران هستیم، به خدا کجا بریم، چی کنیم؟ هیچ جای نداریم به خدا.
یکی از دارندگان پرونده ویزه خاص مهاجرتی آمریکا یا SI-20 که میگوید پس از لغو پرواز انتقالیش از کابل به یک کشور سوم ایمیلی دریافت کرده که در آن از او خواسته شده تا حد اکثر تاریخ 15 مارس محل اقامت فعلی‌اش را تخلیه کند. او به دلیل آنچه که مشکلات امنیتی عنوان کرده نخواست نامش در گزارش نشر شود، روز یکشنبه 2 مارس به رادیو آزادی گفت که از سوی سازمان بین المللی کیر با تمویل مالی آمریکا برایش در کابل محل بودوباش فراهم شده بود و منتظر پروازش به کشور سوم جهت پیشبرد پرونده اش بود. او به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
برای ما خانه و زمینی بودوباش دادن. بعد از او پرواز ما کنسل شد و حالا به ما میگن که اینجا را باید ترک کنیم. نمیفهم کال ما کجا برویم، این جای برای رفتن نداریم، این سرپناه نداریم. چیزی که داشتیم نداشتیم، تمام شد. خانه، زمین، هر چیزی که بود تمام شد فروختیم.
یکی دیگر از دارندگان پرونده مهاجرتی آمریکا در افغانستان که نخواست نام و صدایش در گزارش گرفته شود، نیز دریافت ایمیل مبنی بر تخلیه محل بودوباش در نظر گرفته شده برای او در کابل را تایید کرد. همچنان یکی دیگر از این افراد که او هم نخواست نام و صدایش در گزارش نشر شود بر رادیو آزادی گفت که از حدود 11 ماه به این سو در هتل در شهر کابل جهت پیشبرد پروسه کارهای پرونده مهاجرتیش محل اقامت برای او در نظر گرفته شده و بیشتر برای افراد است که از سایر ولایت های افغانستانند و در کابل محل بودوباش ندارند. در این حال شانبن دایور رئیس سازمان افغان وک که در زمینه انتقال افغان ها به آمریکا کار می کند در صفحه ایکس خود با انتقاد از این اقدام گفته اگر موقتی هم باشد زود انگام است. اونا وقت روز شنبه اول مارس با نشر یک ایمیل در این مورد که آن را منسوب به وزارت خارجه آمریکا کرده گفته که به این افغان‌ها وعده داده شده بود که به ایالات متحده آمریکا انتقال داده می شوند. در متن این ایمیل آمده که وزارت خارجه آمریکا از طریق دفتر کیر حمایت موقتی برای برخی مهاجران افغان را فراهم می کند. اما با طریق انتقال از کابل و روندهای مهاجرتی دولت آمریکا دیگر قادر به ارائه مسکن و حمایت‌های مرتبط نیست. در ادامه به مخاطبان گفته شده که بنابراین باید تا 15 مارس 2025 مسکن تامین شده را ترک کنند و این مهلت قابل تمدید نیست و این اطلاعیه فقط درباره مسکن است و بر وضعیت پرونده ی ویزه مهاجرتی آنان تأثیری ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از روی کار آمدن در ماه جنوری برنامه اسکان مجدد پناهجویان به آمریکا را به مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآورد. حکومت آمریکا در پیوند انتقال مهاجران افغان گفته که افغانهایی که به آن کشور منتقل شدند از نظر امنیتی به درستی بررسی نشدند. ایالات متحده برنامه‌های مهاجرتی خاص مانند P1, P2 و SIV را برای هزاران افغان راه اندازی کرده که در زمان حضور آمریکا در افغانستان با ایالات متحده در زمینه‌های مختلف مانند پروژه‌های امنیتی و انکشافی همکاری کردند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال برفباری، باران و بادهای شدید در 29 ولایت افغانستان به شمول سالنگ‌ها هشدار داده است. در این حال شماری از باشندگان ولایت فرا در صحبت بر رادیو آزادی گفتند که بارندگی‌های اخیر و سرازیر شدن سیلاب‌ها تلفات جانی و خسارات مالی زیاد به آنها وارد کرده است. بیشتر در گزارش همکارم.
دیگه فضل خدا از خانواده ما کسی خوابگار نشد، چیده نشده. متاسفانه که یک بچه خسر بریم شهید شد.
روشان باشنده ولسوالی بکوای ولایت فرا است. میگوید در سیلاب‌های اخیر در این ولایت به شدت مجروح شده و خسارات مالی زیاد را نیز متحمل شده است. و روز یک شنبه 2 مارس در صحبت به رادیو آزادی گفت:
شب بود که مردم های و سرصدا را شروع کردن. وقتی که دیدیم سیل آمده پشت دروازه ما موجم شده بود، رفتم که استاکاوی بیله بگیرم. دیگه تا این که من بیله بگیرم دیوال چپه شد، یک دستم مایده شد و یک پایم سرمام زخمی شد. دیگه فضل خدا از خانواده ما کسی خوابگار نشد، چیده نشده. متاسفانه که یک بچه خسر بریم شهید شد.
خواجه نوید عطایی یک باشنده دیگر ولسوالی بکوا نیز گفت:
برات زیاده به ما رسیده، هیچ چیز نمان، هر چی که داشتیم با آب و باران و سیل یک وحشت ترس به اطفال و حتی به خود ما پیدا شده. همی چند روز که باران است، یک نفر ما شب خواب و آرام و درست نداریم. خدا خودش کمک کنه.
این در حال است که اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال برفباری، باران و بادهای شدید در 29 ولایت افغانستان به شمول سالنگ‌ها هشدار داده است. این اداره روز شنبه اول مارس در صفحه ایکس خود نوشته که مقدار باران در نقاط مختلف بین 15 تا 25 میلی‌متر و مقدار برف 10 تا 25 سانتی‌متر پیش بینی شده است. مدت اعتباری این اعلامیه 12 حوت 1403 خورشیدی گفته شده است. در این حال خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از محمد اسرائیل سیار رئیس اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی فرا گزارش داد که تعداد کشته ها و زخمی های سیلاب های اخیر در ولایت فرا به 72 تن رسیده است. او همچنین گفته است که خسارات وارد شده شامل 1222 خانه، 80 دکان، 82 کاریزها، 60 کیلومتر جاده، 2800 جریب زمین کشاورزی، 629 اصل درخت و 24153 پنل خورشیدی در این ولایت هست. اما پیش از این اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان گفته بود که در روزهای گذشته در نتیجه سیلاب‌های اخیر 26 نفر در 3 ولایت فرا، قندهار و هلمند به دلیل بارش باران و سیلاب‌ها جان باخته و 40 نفر دیگر زخمی شدند. افغانستان از جمله کشورهای جهان است که به شدت از تغییرات اقلیمی آسیب پذیر است. در سال گذشته میلادی نیز افغانستان با سیلاب‌های شدید مواجه شد که منجر به وارد شدن تلفات به صدها تن شد. در ماه می 2024 ولایت بغلان شاهد سرازیر شدن سیلاب‌های مرگبار بود که بر اساس آمار رسمی دست کم 315 نفر در نتیجه آن جان باختند و بیش از 1600 نفر زخمی شدند و این سیلاب‌ها همچنان بیش از 2000 خانه را نیز تخریب کرد.
روزداران گفتنی های شما در رمضان.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روزه رمضانتان قبول باشد، یک روزه خوبی رو آغاز کرده باشین. روز اول بر ما بسیار خوب سپری شد. ساعت کاری که داشتیم آمدیم، راضی هستیم از کار خود. از روزی که گرفتیم مسجد شریف رفته بودیم، تراویح شب اول تراویح بود، شب دوم ختم شریف شروع شده. دیگه از اینکه صفوف جماعت و صفوف ختم شریف وطنداره ما کم است، خواهش میکنیم که مسجد بیان ختم شریف بگیرن، ثواب داره. دیگه مسجد شریف کم دیده میشدن، کمتر هستن نسبت به دیگه سالا، امسال کمتر است. دیگه از کابل صحبت میکنم، باشنده کابل هستم.
سلام، قربانی ماه مبارک رمضان شما هست. دیگه این نمره با کدم نچک، نه هیچ چیز نکدم، مشکلات است دیگه. یا بولانی میکنم، این چند تا پنجشش تا بولانی میکنم سر روزه، یکان شو یکان دیگ میکنم، یکان لوبیا این خطه دیگه این چیزا میکنم. خوب است میگذره، شکر به هر حالش.
سلام، وقت بخیر، اتفاق سورا بستم. طبق معمول
ما آمادگی های خود می داشته باشیم. معمولا در ماه رمضان ما غذای مختلف را تهیه می کنیم، مثلا آشک می کنیم، بولانی می کنیم، منتو، همه چیزایی که مثلا هوسانه باشه ما در اول ماه مبارک رمضان را تهیه می کنیم و باز همی کلی فامیل در اونجا جمع میشه، باز با هم یک جایی همی افطار می کنیم.